96 فصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه رو که خدمت شما عرض کردیم یه جمع بندی بکنیم. شک در بطلان عمل به جهت زیادتی، این شک ناشی می شود از شک در اعتبار عدم زیادتی در مأمورم به. اگر مأمورم به عقص شده است که این زیادتی توش نباشد، یعنی نسبت به این زیادتی به شرط لاس، به شرط نبودن این زیادتی است، عمل میشد باطل. اگر این به شرط لا نباشد، عمل اشکالی ندارد. خیلی خوب، جایی که ما نمیدونیم آیا زیادتی اخذ شده است، یعنی جز اخذ شده است به شرط لا که زیادتی بهش ملحق نشود یا نه به شرط لا نیست، اگر جایی شک داشته باشیم و در مقام بفرمایید که دلیل لفظی نتوند دلالت کند، نوبت به اصل عملی برسد، اصل اقتضا میکند عدم این به شرط لا بودن را. پس بنابراین به شرط لا اگر دلیل لفظی دارد فهو، عمل با زیادتی اتیان بشه باطل. اگر به شرط لا نبودن جز دلیل لفظی ندارد، اصل عملی میگد که به شرط لا نیست، بنابراین زیادتی را اتیان بکند اشکالی ندارد، ولو اون زیادتی عمدیه باشد، تا چه برسد به زیادتی سهویه. خیلی خوب، این در صورتی است که زیادتی موجب بطلان نشود از جهت دیگری، یعنی زیادتی ربما موجب بطلان می شود از یه جهت دیگه، مثل این که در عبادات مکلف قصد امتثال خصوص امر را داشته باشد، امری که متعلق است به مرکب با این زیادتی. میگه من قصد امتثال امر را دارم، امری که این زیادتی هم توشه، درست شد؟ در حالی که زیادتی در این امر نیست. پس این قصد امتثال امری رو کرده است به اضافه این زیادتی. میگه مثلا شارع من قصد میکنم امتثال امر نمازی را که اون نماز را شارع بر من واجب کرده است با دو حمد. خیلی خوب، پس قصد امتثال امری رو میکند با این زیادتی، عملم عبادی است. خب تو این فرضم شکی در بطلان عمل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی رو که این امری رو که این قصد امتثالشو کرده اصلا همچه امری وجود نداره. خیلی خوب، و آنچه که بفرمایید که چنین امری اصلا وجود نداره، تحقق ندارد. و اونی که امر واقعی که تحقق دارد که این قصد امتثالشو نکرده، بنابراین عملش محکوم به چه می شود؟ به بطلان می شود. بله، اگر قصد امتثال امر فعلی مولا را داشته باشد، خیلی خوب، میگه امر مولا هرچه هست من گردن می نهم، اما در مقام اتیان جزء زائد رو اتیان می کند به اعتقاد این که جزء زائد داخل در مأمورم به هست. میگه من میخوام همون نمازیه که خدا ازم خواسته بخونم، هرچی خدا بود. پس قصد امتثال امر فعلی و واقعی رو کرده است.
اصلا میشه قصد یعنی قصدی کرده، اصلا علم بهش ندارد، اصلا صحت داره چنین قصد؟
میگه دا میدوند اجمالا مولا از اون نمازی خواست. خیلی خوب،
همین خصوصیات این کلی را نمیدونه.
احسنت،
وقت کسی میتونه اصلا نیتش میتونه صحیح باشه.
بله، اون امری رو که مولا دارد قصد میکند امتثال همون امر مولا رو، هرچی که هست. میگه من نوکر مولام، هرچی میخواد دستور بدن من اطاعت میکنم. پس بنابراین قصد امتثال امر فعلی دارد، اما اعتقاد خودش است که این زائدم جزء مأمورم به، یعنی فکر میکند نماز دو تا هم دارد و لذا نمازشو
با علم نیست.
باشه، ببینید
اعتقادش مصالحت با علم نباشه، نمیتونه نیت کنه که
میدوند مولا امر به نماز دارد، نمیدوند امر به نماز با یک هم دارد یا با دو هم دارد. میگد خدا هر امرش به هر کدوم باشد من قبول دارم، منم میخوام همونو اتیان کنم. اما پیش خودش میگد خب حالا ما از باب احتیاط دو تا حمد میخونیم، حالا اگر مولا یه حمد خواسته باشد ما دو تا حمد بخونیم که ضرر ندارد که. خودش اینجور فکر میکنه، درست شد؟ اما قصد امتثال امر واقعی و فعلی مولا رو دارد. خیلی خوب، به این میگم چی؟ به این میگم خطا در تطبیق. میگم این در تطبیق خودش خطا کرده است. خیلی خوب، یا از جهت تشریع در تطبیق، یعنی فکر میکند اینی که دارد با دوتا حمد میخوند این فکر میکند و دوچار توهم شده است که این مطابق امر مولاست. خیلی خوب، و دارد با دوتا حمد میخوند، آیا در این فرض نمازش صحیحه؟ عمل عبادیش صحیح هست یا نه؟ میگم بله صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه زیادتی موجب بطلان نمیشود و خطای در تطبیق از جهت تطبیق در مأمورم به هم اینم با قصد قربت تنافی ندارد، بنابراین عملش صحیح. و اما تشریع در تطبیق، تشریع در تطبیق اگرچه قبیح است عقلن و شرعن، نباید تشریع در تطبیق صورت بگیرد، هم عقلن قبیح است هم شرعن، الا این که با قصد تقرب نسبت به امتثال امر موجود تنافی ندارد. بنابراین نماز را آورده است به قصد امر، متعلق نماز را هم اتیان کرده است، یک جزء زائد اشتباه آورده از باب خطا در تطبیق یا از باب خطا در تشریع در امتثال. خیلی خوب، تشریع در تطبیق، بنابراین قصد قربتش بهش خلل وارد نمیاد، قصد قربتش درست است، اون زائدی هم که آورده موجب بطلان نیست. این خلاصه جمع‌بندی آنچه که تا حالا گفتیم. لکن نسبت به برخی از عبادات ما نص خاص داریم و میبایست از اون نص خاص پیروی کنیم. یکی از اون، پس این قاعده کلی تا اینجا که گفتیم، ولی هرچه که نص داریم خب از نص باید پیروی کنیم و اون دیگه اگر نص خلاف قاعده در آمد پذیرفته میشه.
بله.
خب کجا؟ در باب نماز. در باب نماز ما دو تا روایت عمده داریم. یکی میگه اگر جزئی زائد شد نماز باید اعاده بشود و اون روایت عبارت است از موثقه ابی بصیر جلد 8 وسائل صفحه 231 حدیث دوم باب 19 از ابواب خلل واقعه در نماز. موثقه ابی بصیر، آدرس هایی که میدم وسائل 30 جلدی است، میفرماید که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، هر که در نمازش زیادی بیارد باید نمازشو چه کند؟ اعاده کند. این زیادتی، زیادتی هر جزئی که از نماز شما بگیرید میشد، چه اجزاء صلاتی رو زیاد کند چه یه جزئی که در نماز نیست در نماز بیارد، مثل تکتف. ترجمه فرمایید، مثل تأمین. تأمین آمین گفتن. خب من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این میگه هر جزئی را شما چه عمدن چه جهلن چه سهون اگر شما زیاده کردید بر شما اعاده است. خیلی خوب، ثم در همین باب نماز حدیث لا تعاد رو داری. حدیث لا تعاد جلد 7 وسائل صفحه 234 حدیث 4 باب اول از ابواب قوات الصلات صحیحه زراره هست. میگه لا تعاد الصلات الا من خمس، التهور والوقت والقبل والركوع والسجود. خیلی ها، این روایت میگد که این 5 تا اگر بهش خلل وارد شد در نماز، نماز دو اعاده کن. غیر این 5 تا اگر بهش خللی وارد شد احتیاج به اعاده نماز ندارد. البته حدیث لا تعاد اطلاق دارد دیگه و مثل همه مطلقات قابل چیز تخصیص است و به تکبیرت الاحرام هم چه خورده است؟ تخصیص خورده است، چون تکبیرت الاحرام توش نیست و خلل اگر به تکبیرت الاحرام هم وارد بشد نماز باید چه بشد؟ اعاده بشد. پس بنابراین بفرمایید که تا اینجا درست شد. میگه غیر این پنجتا، حالا تکبیرت الالهام احرام رو هم ملحق کنید میشه ششتا. غیر اینا اگر خللی وارد شد به نماز تو اشکالی نداره. خب اونجا گفت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اینجا میگه لا تعاد. جمع بین اینا به چیست؟ جمع بین اینا به عمد است و سهو. میگم آقا عمدن زیادتی کردی نمازت میشد چی؟ باطل. سهون زیادتی کردی، زیادتی سهویه آیا به این خمس است یا غیر ایناست؟ اگر زیادت سهویه به خمس است نماز رو چه کن؟ اعاده کن. اگر زیادت سهویه به غیر این خمس است نماز احتیاج به اعاده ندارد. و لا فرق بین زیادتی و چی؟ و نقیصه. چه زیادتی باشد چه نقیصه باشد. اگر به این پنج تاست باید اعاده کنی، اگر به غیر این پنج تاست اشکالی ندارد. سهوی باشد اعاده ندارد، عمدی باشد من زاد فی صلاته میگیردش. درست شد؟
خب
بیام سر جهل آقای سعادت. چون یه سهوه یه جهله. سهو اونه که شما اشتباه میکنی، جهل اونه که نمیدانی. خب جهل چه صورت دارد؟ اگر کسی زیادتی در نماز کرد یا نقیصه‌ای در نماز کرد با جهل، میگم که جهل قصوری را که حتما میگیرد حدیث لا تعاد، میموند جهل تقصیری، یعنی جهلی که معذور باشد در این جهل حدیث میگیردش لا تعاد. و اما جهلی که معذور نباشد جاهل چیست؟ قاصر. خب جاهلی که جاهل مقصر است جهلش ان تقصیر نست، آیا این را هم میگیرد یا نه؟ بعضی گفتن نمیگیرد، جهل تقصیری را حدیث لا تعاد نمیگیرد. بعد فرمودن چرا نمیگیرد؟ فرمودن اگر بخواد جهل ان تقصیر را هم حدیث لا تعاد بگیرد، دیگه برا موثقه زراره من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده برای اون چیزی باقی نمی‌موند، اون میشه حمله بر فرد نادر. چون همه جهل رو شما دادید این طرف لا تعاد، سهو هم دادید لا تعاد. خب کدوم مجنونیست که عالمن آمدن چیکار کند؟ نمازش را درش زیاده بیارد. توجه میکنید؟ این میشه حمله بر فرد نادر. و لذا گفتن جهل ان تقصیرن را حدیث لا تعاد نمی گیرد. قد یقال این فرمانش را، لکن ما قبول نداریم. میگم جهل ان تقصیرن را هم ولو در جهلش آسیست و به خاطر این جهل مؤاخذه می شود، اما احتیاج به اعاده نماز ندارد و حدیث لا تعاد او را میگیرد. و حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده هم حمل بر فرد نادر نمی شود، به خاطر این که چه بسیار مواقعی می شود که زیادتی در خمس می شود یا نقیصه به خمس می خورد. بنابراین مواردی هم که نقیصه یا زیادتی به خمس می خورد میرد در ضمن اعاده دیگه، فعلیه الاعاده می شود. پس بنابراین حمل موثقه ابی بصیر بر فرد نادر نمی شود، چون شما مستثنای حدیث لا تعاد رو هم که اضافه بش بکنید، اون آمد رو هم که اضافه بکنید، این دیگه حمله بر فرد نادر نمیشد. بنابراین در باب صلات حدیث لا تعاد مشکل ما رو حل میکند. خیلی خوب. و حاکم است حدیث لا تعاد بر موثقه ابی بصیر که من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. حدیث لا تعاد حاکم بر اونه، میگه نه احتیاج به اعاده ندارد. توجه فرمودید. بنابراین چون حدیث لا تعاد حکومت دارد، میگم هر چه زیاده بشود یا نقیصه بشود و در غیر خمس باشد، وقت قبله، طهور، رکوع، سجود، به غیر اینا چه زیادتی بشود و چه نقیصه بشود، نمازش محکوم به چیست؟ محکوم به صحت است. ملحق میکنیم به این خمس. چرا گفتم؟ تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام هم ملحق میکنیم، نماز محکوم به صحت است. حالا اینجا اشکالاتی کرده اند که بفرمایید ادله جزئیت که میگه هر یکی از اجزاء نماز جزء است، چجوری حدیث لا تعاد میاد و این را از جزئیت میندازد و میگه اگر نمازت رو بدون این جزء خوندی نمازت صحیح است. مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. از اون طرف شما میگون اگر نمازشو خوند و غفلت از قرائت فاتحه کرد، درسته؟ خب حدیث لا تعاد میگیردش، چون فاتحة الكتاب داخل نبود در حدیث لا تعاد، جزء خمس نیست، پس نمازش محکوم به صحته. میگن اون ادله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب چجوری این حدیث لا تعاد نفی میکند اون را؟ میگم علتش این است که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یعنی جزئیت قرائت سوره حمد برای نماز. این روایت به غیر از جزئیت بر هیچ چیز دیگر دلالت ندارد، یعنی قرائت فاتحه جزء صلات است. خیلی خوب. حدیث لا تعاد میگد هر گونه خلل به اجزا و شرایط نماز وارد بشود، در غیر خمس احتیاج به اعاده ندارد. بنابراین حدیث لا تعاد ناظر به اون اجزا و شرایط، اون ادله اجزا و شرایط اونا سر جاش هست، اونا جز است، شرط است، در حال علم و ذکر. اون جایی که شما بدانید و اون جایی که شما متذکر باشید، اینا جزء، اینا شرط. هر وقت شما به جای علم شدید جاهل، به جای ذاکر شدین چی؟ ناسی، غافل. خیلی خوب. حدیث لا تعاد میگد به اون اجزا و شرایط اگر خللی وارد شد، نماز شما احتیاج به اعاده ندارد، مگر به این 5 تا خلل وارد بیاد. اگر به این 5 تا خلل وارد آمد، بله نماز دو چکار کنه؟ اعاده کنه. به غیر این 5 تا خلل وارد شد، نماز شما احتیاج به اعاده ندارد. پس حدیث لا تعاد حاکم است بر ادله اجزا و شرایط نماز. توجه می‌فرمایید؟ لذا اگر خلل به این 5 تا و به تکبیرت الاحرام وارد نشود و بفرمایید خلل وارده، چه زیادتی باشد چه نقیصه باشد، جهلن باشد یا نسیانن و غفلتن باشد، میگم اشکالی نداره. بله آقای خدایی، حدیث لا تعاد صورت عمد رو میگیرد. عمدن کسی زیادتی در نمازش کرد یا نقیصه در نمازش آورد ولو به غیر خمس باشد، اما عمدن حدیث لا تعاد میگیردش؟ نه. کدوم حدیث میگیردش؟ موثقه ابی بصیر میگیردش. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. کسی که نمازش رو درش زیادتی بیارد فعلیه الاعاده، و نقیصم که زیادتی است فرقی نمی کنه. یعنی نماز را آمدن عالمن چیزیش را هم کم بکند فعلیه الاعاده. درست شد؟ خب
در تضییت افراد جاید و خوشحال نده، اما از یه طرف هم جری میشن دامگن حالا که این طوره پس با نعنه مریاج بگیرم احوال نم
لازم نیست اینا برای اونا بگم، که اینا ما داریم برای شما میگم. خب بعد خود جهل ان تقصیرن گفتیم خودش مجا گناهه، اما کلام در این است که آیا عمل باید اعاده بشه؟ یعنی الان حمد و سورشو نرفتست درست کنه ولی با سواده، اگر برد یه جلسه دو جلسه ده جلسه میتواند حمد و سورش رو تصحیح کنه؟ تقصیر کرده نرفته حمد و سورش رو تصحیح کنه، الان نماز رو با حمد و سوره اشتباه میخواند. خیلی خوب، لا تعاد و صلات میگیردش یا نمیگیره؟ میگیره. همین دارم. اما به خاطر ترک تعلم چیست؟ گناهکار. ببینید گناه را میگه برگرد، توبه از این گناه این است که بره یاد بگیره. وقتی رفت یاد گرفت دیگه گناهش برداشته میشه، نمازش هم درست میشه. اما اگر شما بهش گفتین آقا 10 سال باید نمازات رو قضا کنی، نماز که تمومی ندارد که، صبح زور شب، درسته؟ اگر گفتی 10 سال نماز رو باید قضا کنی، اصلا چی میشه؟ فرار میکنه. اصلا میگه بازیه، بگو دو رکتش. خیلی خوب، بنابراین حدیث لا تعاد کنه یه ارفاقه، امر نماز که مرتب تکرار میشن، چاره میگه به همونی که اووردی من اکتفا میکنم، دیگه احتیاج به اعاده ندارم. درست شد؟ این داستان نماز. و اما طواف، ما یک داستان طواف هم داریم. باب توافم زیادتی و نقیصش فرق داره. واضح هست که زیادتی و نقیصه عمدیه در تواف، تواف رو چه می کنن؟ باطل. اگر 6 دور رفته عمدن، تواف چیه؟ باطل. 8 دور رفته است عمدن، تواف باطل. اما زیادتی سهویه یا نقیصه سهویه، سهو کرده است، الان زیادتی آورده، این چه حکمی دارد؟ جلد 13 صفحه 364 حدیث 3 سندها رو دیگه نمیخونم، ولی میگم که سند حکمش چیست. حسنه ابی کهمس قال، بله باب 34 از ابواب طواف، حدیث سوم. حسنه ابی کهمس، اگر گفتید ابی کهمس ضعیفه میشه خبر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی فطاف ثمانیت اشواط، رفت دور هشتم از روی چی؟ نسیان. قال این ذکره یا ذکر قبل ان یبلغ الرکن فلیقطعه، اگر تا قبل از این که به رکن برسد، یعنی رکن بعد از رکن حجرالاسود میشه رکن عراقی، اگر هنو به رکن عراقی نرسیده متذکر شد، فلیقطعه، قطع کند بیاد بیرون طوافش درست. متوجه شدی؟ دور هشتم شروع کرد، حواسش نیست، یهو دارد تو دور هشتم میرد، هنو به رکن بعدی، به چهار گوش بعدی کعبه نرسیده، یا خودش متوجه شد یا رفقاش بهش گفتن بیا بیرون بیا بیرون تموش، درسته؟ فلیقطع، قطعش کن، قطعش کند بیاد بیرون، یعنی اشکالی ندارد، درست شد؟ تا قبل از رکن. خب آمدیم رکن رو رد کرد، رکن رو رد کرد، اون وقت چی کار کند؟ میگم اگر رکن رو رد کرد، مخیر است بین این که رها کند اون زائد را، یعنی رفت و طرف هجر اسماعیلم زد و رکن شامیم رد کرد و رکن غربی رد کرد و از این طرف رفت طرف مستجار و رکن یمانی، یه هم متذکر شد یا کسی بهش گفت هفت تا تموم شده سا، این دید الان اضافه زده است، این را هشتم رو تا اینجا اضافه آمده است. میفرماین مخیر است بین این که قطع کند رها کند، از همینجا بکشد بیرون استاد، بیاد بیرون برد نمازشو بخوند، یا این که طواف بعدی را، یعنی این را برای خودش یه طواف مستقل قرار بدهد، یه طواف مستحبی. خب یعنی شما فرض کنین سه دورشو زده، اصلا اینقدر گیج بود هفت دور طوافش که تموم شد، یهو به خودش اومد دید ده دور طواف کرد، درست شد؟ ده دور این همینجور دعا و طواف رو میخوند و میرفت، این دفتر چه؟ بله هفت دور رو تموم کرده و دور اومده دور اول، این نفهمیده دور اول هم دوباره خونده است، دور هشتمش بوده، دور دومو خونده، دور سومو خون، حالا که رو دفترچش نگاه میکنه میبینه این نوشته است بالا سرش دور سوم، پس من یه هفت دور چیکار کردم؟ تموم کردم، الان تو دور سوم طواف بعدیم، یعنی الان این دور چیه؟ دهمه، درسته؟ خب میگد این طواف دومی رو میخواد قطعش کند از حالا بکشد بیرون، نمیخواد قطعش کند چه بکند؟ دومی رو یک طواف نافله، یعنی یک طواف مستحبی قرار بده، یعنی دومی رو هم تموم کند و اون رو چه قرار بده؟ طواف مستحبی قرار بده. درست شو؟ اجازه عرض میکنم، دلالت میکند بر این مطلب صحیحه محمد ابن مسلم جلد 13 صفحه 365 حدیث 8 عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیت اشواط طواف واجبش را 8 رفته قال یوزیف الیها 6 6 تا دیگه هم بره 6 تا دیگه بهش اضافه کن 6 تا دیگه به 8 تا اضافه کرد شد چند تا؟ شد 14 تا شد 2 تا طواف طواف اولش طواف چیه؟ واجب است طواف دومش طواف مستحب است یوزیف الیها 6 تا چی؟ عمدن که اضافه کند که باطله که شکی نیست زیادتی سهویه است باز ملاحظه بفرمایید صفحه 366 حدیث 12 این باب باز صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما قال قلت رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانيه اشواط یقین کرد 8 دور رفت قال يضيف اليها 6 و كذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروه ثمانيه فليضف اليها 6 خب میگه 6 تا بهش اضافه کنه بشد چی 14 تا بشد 2 تا طواف طواف اولش رو واجب قرار بدهد طواف دوم رو چه قرار بدهد طواف مستحبی قرار بدهد خیلی خوب بنابراین میگم چه آقا میگم در طواف در زیادتی سهویه زیادتی سهویه تا به رکن نرسیده است تا به رکن عراقی رکن عراقی رکن بعد حجر چارگوش بعد حجر الاسود به رکن حجر الاسود نرسیده است فلیقطعه قطعش کن اما اگر یه دور رو کامل زد شد 8 باز میتواند قطعش کند میتواند تکمیل کند تا بشود چی؟ یه طواف دوم کامل توجه فرموده؟ پس بنابراین این روایات را در باب طواف داریم بهش اخذ میکنیم اون وقت میشد 2 تا طواف طواف اولش میشد فریضه طواف دومش میشد چی؟ مستحبی خیلی خوب این مال زیادتیه چه بفرمایید زیادتیه سهویه و اما نقیصه سهویه چون یه وقت هم میشه کم رفته دیگه نقیصه سهویه چه حکمی رو داره اگر نقیصه رو متذکر شد و در محل طواف است یعنی تو مطافه شیش دور رفته فکر میکنه 7 دور رفته خیلی خوب میخواد بیاد بیرون زنش رفقاش که باش بودن کجا میری؟ کجا میبینی؟ یه دور دیگه مونده الان 6 دوره یکی دیگه داریم بیرون نرو خیلی اگر در محل طوافه که طواف رو چه کند؟ تکمیل کن تکمیل کند بشد چی؟ 7 اما اگر از محل طواف خارج شده است و متذکر شد در حالی که دارد سعی صفا و مروه میکنه تو سعی یهو یادش اومد من 5 دور طواف کردم، 6 دور طواف کردم. او تو ذکر شد، سعی رو قطع میکنه، بر میگردد به کجا؟ به مطاف. طوافش رو تمام میکند، بعد از این که طوافش رو تمام کرد سعیش رو هم بر میگردد تمام میکنه. همون یه دور کم رو. یه دور بله. اگر از دور چهار، اگر از نصف طواف به بعد باشه، طواف به 3.5 که رسید نصف است، دیگه باطل نمیشه، دیگه میموند. اما میموند نه تا ابدالآبادا، یعنی شما 3.5 تو این سفر برید، تو سفر آتیه برید 3.5 دیگردون رو تکمیل کنید. نه، موندن عرفی، یعنی اینکه حالا فرض کنید 3.5 زدید، آمدید یه وضو بگیرید، یه استراحتی بکنید، برگردید 3.5 بعد رو بزنید. خیلی خوب. پس بنابراین این اتفاقات که نقیصه میگم بعد 3.5 واقع بشه. بعد 3.5 4 دور طواف زده است، بعد 4 دور طواف، فکر کرد 7 دور، اومد بیرون و نمازش هم یا خوند یا نخوند، رفت سعی، یه هم متذکر شد ای بابا من 4 دور طواف رفتم نه 7 دور. پس این شد نقیصه سهوی. میتواند، میگن بله، برگردد طوافش رو چیکار کنه؟ طوافش رو تکمیل کنه. طواف رو تکمیل میکند، بعد برمیگردد سعیش را. سعیش هم آیا از اول انجام بدهد یا نه؟ اون آونی که میگن اینا علت ترتیبه، بله سعیش باید از اول باشه. آونی که ترتیب یعنی اتمام یکی ثم دیگری رو شرط نمیدونن، مثل مرحوم امام، میگن که نه لازم نیست، سعیشو برد از همون جا انجام بدد که قطع کرده. خیلی خوب. و اگر اصلا اعمال رو تموم کرده، آمد در وطنشو، حمومش هم رفته، خیلی خوب، آقای سجادی بعد یهو متذکر شد 6 ماه بعد که حمومش هم رفته سو همه چی متذکر شد بابا ما طواف 4 دور رفته و 3 دور طوافمون مونده. خیلی خوب. بنابراین احسن به این میگن فقیه. بله، باید چی کار کند؟ باید نایبی بگیرد، چون خودش که دیگه نمیتونه برگرده، نایبی بگیرد که از طرف او طواف را انجام بدهد. موثقه اسحاق ابن عمار جلد 13 صفحه 358 حدیث 2 باب 32. قلت لابی عبدالله رجل طاف بالبیت ثم خرج الى الصفا فطاف بین الصفا والمروه فبینما هو یطوف اذ ذکر انه قد ترک بعض طوافه بالبیت قال یرجع الی البیت فیتم طوافه ثم یرجع الی الصفا والمروه فیتم ما بقیه. میگه صفا و مروه هم که برمیگرده ما بقیشو تموم کنه، از نو نمیخواد، بر میگردد توافش رو تموم میکنه، بعد بر میگردد سعیش هم، سعی رو هم تکمیل میکنه. این موثقه اسحاق ابن عمار. و صفحه 357 حدیث اول همین باب، حدیث بله. حدیث اول همین باب، حسن ابن عتیه میگد سأله سلیمان ابن خالد و انا معه، منم باش بودم، میشه موثقه سلیمان ابن خالد. اگر سلیمان ابن خالد را در سند بگیریم، انا معه یعنی منم باش بودم حسن ابن عتیه، پس سلیمان ابن خالدم نگیریم تو سند مشکلی نداره، چون سلیمان ابن خالد زیدی است. لا زیدی بوده از ثم تاب و عاد. توجه می‌کنید این همونه که با زید شهید بوده است، تا شهادت زید هم بوده است، دستش هم در قیام زید مجروح شد، دست شلل درش پیش آمد و امام صادق به او پول میدادن، میگفتن خانواده های شهدایی که با زید کشته شدند را این چون میشناختشون، برو و بین اونا تقسیم کن پول را. و این میرفت پولایی که امام صادق داده بودن بین خانواده های شهدایی که در قیام زید بودن بینشون پول تقسیم میکرد، چون خودش زیدی بود و تو ماجرا بود. البته بعد تاب و رجع. حالا و انا معه رجلون طاف بالبيت ستت اشواق.
چی؟
در صورتی
که روایت از سلیمان ابن خالد داشته باشه.
یعنی چی داشته باشه؟
معروف چی داره میگه؟
حسن ابن عتیه. بنابراین اصلا وقتی حسن ابن عتیه میگه من باش بودم، دیگه خودشو کاری نداری، چون حسن ابن عتیه هم داره دیگه نقل میکنه. رجلون طاف بالبيت ستت اشواق قال ابو عبدالله و کیف طاف ستت اشواق. آچی تو شیش دور طواف کرده؟ قال استقبل الحجر و قال الله اکبر و عقد واحدا. میگه آقا همون وقت که وایساد جلوی حجر الاسود گفت الله اکبر، اینو یک حساب کرد، در نتیجه یکو که تموم کرد دو حساب کرد، درسته؟ تا رسید به شیش، چون الله اکبر از یک شروع کرد، از یک شروع کرد، در نجه شیش دور تواف داشت، کیج بود. بنابراین شیش تا شد. فقال ابو عبدالله یتوف شوتن، یه شوت برد یه دونه. فقال سلیمان فعتاه زار نه فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله. میگه آقا رفت دیگه، فوت شد، از رفته تو شهرشون و آبادیشون. قال یأمر من یطوف عن، نیابت میداد تا براش چیکار کنه انجام بدن. حالا اگر فصل طویل شده، یعنی روزها گذشته است، طواف چیه دیگه؟ باطل، باید از اول انجام بده. اگر فصل طویلی نشده است، بله همون یک شد. اگر فصل طویل شده، نه طواف رو کاملا براش یه طواف به نیابتش انجام میدن. این در باب زیادت امدیه، پس در طواف زیادتی و نقیصه امدیه مبتل. زیادتی سهویه گفت اشکالی ندارد سهون، لکن اگر به رکن عراقی نرسیده است قطعش کند، اگر رکن عراقی رو رد کرده است باز میتواند قطع کند، میتواند چیکار کند؟ میتواند که طواف رو تکمیل کند و دومی رو یک طواف چه قرار بدن؟ مستحبی قرار بدهد. توجه فرمودی؟ و این طرف نقیصه سهویه می فرمان هر وقت که نقیصه سهویه رو متذکر شد، اگر از نصف بیشتر طواف کرده است، طوافش را تو سعی اگر هست برگردد، طواف رو تکمیل کند، ثم سعی رو تکمیل کند. درست شد؟ خیلی خوب. و اگر اصلا رفته از خونه شون، از مکه خارج شده است و طواف ناقص مونده است، همون طواف رو نیابت بدهد کسی طواف رو براش چه کنه؟ انجام بدهد. یه طواف و دو رکعت نماز به نیابتش انجام بشود. و اما اگر کسی چه یادش رفته است، این مال طواف، نماز طواف یادش رفته،
کسی پیدا نکرده الان
دیگه، باید که یه طواف نیابت بدهد هر وقت که کسی پیدا شد. و اما بله باید اجتناب کنند. بله. و اما داستان اگر طواف نسا باشه باید اجتناب کند از زنش تا نایبش طواف نسا رو انجام بده. و اما نماز طواف اگر یادش رفت، خب ما دامی که در مکه است برگردد و نماز طوافش رو چه کنه؟ بخواند پشت مقام. و اگر خارج شد از مکه، آمده بیرون، اومده شهر خودشو، خیلی خوب، نماز طواف گیری نداره، سل رکعتین هر جایی که هست به قصد نماز طواف و تکلیفش ساقط هست. یعنی فرض بفرمایید نماز طواف نساش رو یادش رفت بخون، طوافش کرد نمازش یادش رفت بخون، خب میگه هر وقت متذکر شد فراموش کرد و ترک عمدی نیست و یادش، اینقدر خوشحال شد طواف نساش رو که کرد که دیگه دوید از مسجد الحرام بیرون، یادش رفت نمازم داره و باید دو رکعت نماز پشت مقام بخونه. فردا یادش افتاد، بهش گفتن نمازه تو خوندی؟ گفت دیگه نماز چیه؟ گفتن بابا این طواف نسا دو رکعت نمازم داشت پشت مقام خوندی؟ گفت نه. خیلی خوب، حالا که متذکر شد دو رکعت نماز را باید برد پشت مقام دو رکعت نماز رو بخونه. حالا این متذکر نشد تا اومد ایران، شهر خودشون، ولایت خودشون. خیلی خوب، آقای مسجد اومد دیدن حاجی، گفت حاجی طواف نسا کردی؟ گفت بله آقا قربانت برم طواف نسا کردم. گفت بعد طواف نسا هفت دور دو رکعت نماز پشت مقام خوندی؟ گفت قربانت برم نخوندم. خب حالا چیکار باید بکنه؟ نماز طواف نسا اشکال، اگر نمیتونم برگردد پشت مقام بخوند همون جایی که هست بخوند، یعنی تو محل خودش همونجا تو خونشون بلند میشد وضوشو میگیرد دو رکعت نماز طواف به جا می آورم قربتن الله الله اکبر دو رکعت نماز، یعنی نماز رو احتیاج به نیابت ندارد، سلا بخوند هر جایی که هست خودش. اما طواف باید حول بیت باشد، باید اگر خودش دیگه دسترسی ندارد کسی رو بفرستد که براش طواف را چه کنن؟ نیابت کنن. و صلی الله علی محمد.